أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه 44 شرح خصوص الحکم شیخ ابن عربی، ادامه بحث فصل شیفی هستیم که فصل حکمت نفتیه. نفتی یعنی دم. همون گونه که دم یا نفس خودش بسیطه، ولی وقتی میخوره به یه چیزی تبدیل میشه به صوت و شکل پیدا میکنه تا تعین پیدا میکنه. بحث اینجا این هست که مسئله عطایا و منح الهی، هدیه های الهی که هر کس هر هدیه دریافت میکنه از یه جهت از خداست، از جهت دیگر از خودشه و در یک بینش دیگه هر دوتا فاعل و قابل یکی هستن. امشب ابتدا شرح استاد حسنزاده آملی رو میخونیم بر بعضی از کلمات شیخ، اونگاه ادامه بحث معیدالدین جندی رو میبینیم که البته به خاطر اینکه پیوستگی بحث محفوظ باشه یه بخشی از مطالبی که جلسه پیش خوندیم رو هم خواهیم داشت. الان ترجمه سخن شیخ رو میخونیم، بعد به شهر میرسیم و هر عطایی در اکوان بر همین شیوه است. به کدوم شیوه هست؟ یعنی اینکه هر کسی هر چیزی میگیره از خودشه، پس در هیچ کس از خدا چیزی نیست و در هیچ کس چیزی جز از خود او نیست، هرچند صورت ها گوناگون شوند بر او، هرچند تنوع داشته باشد. بگه که خب من که یه نفرم، پس چرا امروز این هدیه رو گرفتم فردا اون هدیه رو، هر روز یه طوری میشه یه گونه ای میشه، فرقی نمیکنه، این یه نفرم خودش داره تغییر میکنه. ولی هر کسی در نمییابد این را، ولی هر کسی نمیفهمه این مطلب رو که هیچ کس از غیر خودش چیزی دریافت نکرده. و آن که حقیقت چنین است، هر کسی این مطلب رو نمیفهمه که حقیقت این چنینه، مگر یگانگانی از اهل الله، مگر آحادی از اهل الله. پس چون ببینی کسی را که دریافته از آن را، اگر پیدا کردی کسی که این مطلب رو فهمیده، اعتماد کن بر او که او سرچشمه صفای خلاصه خاصه خاصه از عموم اهل الله تعالی است. جندی اینا رو به تفصیل توضیح خواهد داد که صفا چیه، خلاصه چیه، خاصه چیه، خاصه خاصه چیه. عموم اهل الله یعنی تقریبا عامه کسانی که به توحید میرسن، به وحدت میرسن، اون برگزیده ایشون، اون برترین درجه شون میشه همون صفای خلاصه خاصه خاصه شون. هر صاحب کشفی که مشاهده کند صورتی را که چیزی به او القا می کند از معارف را و هدیه می دهد به او چیزی را که در دستش نبوده است، پیشتر اگر دید یه صورتی رو، شخصی یه صورتی رو دید، بعد این صورت بهش چیزی رو فهماند که قبلا نفهمیده بود، آن صورت عین اوست نه غیر او. اون صورت هم خودشه، منتها قبلا اینجوری خودش رو نشناخته بوده. پس از درخت نفس خود برمیچیند، بر یعنی میوه، برمیچیند علم خود را، یا از علم خود. حالا اینو توی محشر خواهیم دید که از قرص خود هم داره جندی و بعضی ها دارن قرص خود، از درختی که خودش کاشته. مانند صورت ظاهر از او در مقابل جسم سیغلی یا سقیلی، جسم شفا که غیر او نیست جز آن که محل یا حضرتی که در آن صورت خود را می‌بیند که القا می‌شود به او، دگرگون می‌شود از وجهی به حقیقت آن حضرت. پس اون صورتی هم که در آینه می‌بینه خودشه، فقط یه مسئله است که اون آینه موجب میشه صورت دگرگون بشه. چه چنانچه بزرگ در آینه کوچک کوچک ظاهر می شود و یا در آینه مستطیلی مستطیلی و در متحرک متحرک، و گاه صورتش از حضرتی خاص باشگون می نمایاند. یعنی الان گاهی متحرکه گاهی اصلا معکوسه، و گاه این آنچه را که از آن ظاهر می شود می نمایاند، گاهی باشگونه نیست همون اینشه، و طرف راست آن مقابل می شود با طرف راست بیننده، و گاه طرف راست مقابل طرف چپ می شود. و این غالب است در آینه ها که به منزله عادت است در عموم آینه ها، یعنی آینه ها اکثرشون این طورن که طرف راست طرف چپه بیننده است، و با خلاف عادت طرف راست مقابل طرف راست می شود و باشگونه ظاهر می شوند. اون که نرم هنجاره این گفت اینجوره، اون که خرق عادته اینه که راست در برابر راست قرار بگیره. تمام اینها از عطایای حقیقت حضرتی است که تجلی در آن صورت میگیره، چه مستقیم باشه چه باشگونه باشه چه مستطیلی باشه چه دایره باشه چه گرد باشه چه متحرک باشه، فرق نمیکنه. همه اینها از کجا میان؟ از اون حضرتی، یعنی اون آینه‌ای که تجلی در آن صورت میگیره، که ما آن را به منزله آینه ها قرار دادیم. یعنی اون حضرتی که ما داریم صحبتشو میکنیم تو این مثال آینه میشه، مقصود آینه. پس هر که شناخت استعداد خود را شناخته باشد خود را، ولی چنان نیست که هر کس شناخت قبولش را بشناسد استعدادش را. هر کس که استعدادش رو بشناسه میدونه چه چیزی قبول خواهد کرد، چه چیزی رو خواهد پذیرفت. اما کسی که چیزی رو پذیرفت از روی پذیرفتنش نمیتونه استعدادش رو بشناسه مگر در مورد همون یه چیزی که پذیرفته، به طور کل استعدادش رو نمیتونه بشناسه مگر بعد قبول، گرچه بشناسد آن را به اجمال. یعنی قبل از قبول میشه به طور مجمل بگیم مثلا من فرض کنید آدم ریاضیدانیم، ذوق ریاضی دارم، مثلا ورزشکار میشم. این فرق داره با اینکه دقیقا بدونه چه جور ورزشکاری، چه جور روحیاتی تو زمین ورزشی داره، چه کار میکنه، اینا فرق میکنه. یه چیز کلی ممکنه بفهمه ولی جزئی و دقیق نمیدونه تا استعدادشو ندونه. جزان که بعضی از اهل نظر از اصحاب عقل‌های ضعیف برانند که چون نزدشان ثابت شده که خدا هرچه خواهد انجام می‌دهد، بر خدا روا داشتن آنچه را کاستی حکمت است. اینجا تو متنی که ما داشتیم ناقص هست، ولی ناقضم تو بعضی متن‌ها هست. در هر صورت ما چون ناقص بود متن گفت کاستی ترجمه کردیم، ولی بعضی جاها ناقض هست. اینا بر خدا روا داشتن آنچه را کاستی حکمت است، در حالی که واقعیت چنین نیست. اونا میگن خدا میتونه هر کاری رو انجام بده، هر میخواد حالا حکمت باشه یا نباشه. و برای همین برخی از اهل نظر میل کرده است به نفی امکان و اثبات وجوب به ذات و بالغیر، ولی محقق امکان را اثبات میکند و میشناسد حضرتش را و ممکن را و آنچه را ممکن است و از کجا او ممکن است، و میداند که او خود همان واجب بالغیر است و از کجا این اسم غیر که مقتضی وجوب برای او شده است بر او صادق آمده است. این سخنانش شیخ قبل از جمع‌بندی فصل شیفی، بعد از این فصل شیطی رو جمع‌بندی میکنن و بحث‌های مربوط به خاتمیت رو عنوان میکنن. اما حالا تا اون موقع شرح استاد حسن‌زاده آملی رو میبینیم، بعد جندی رو میبینیم. جندی البته من همش رو ترجمه نکردم به خاطر اینکه من وقت نبود، همین که مطلبش سنگین هست یه مقداری به تدریج بریم این مباحثش رو دنبال کنیم. استاد حسن‌زاده آملی می فرماید: پس آن کس که ادراک حقایق از حق جل و علا می کند. در نزد او محرر است که امر غریبی برای او نیامده است. یعنی هر کس خدا بهش بفهمانه حقیقت را می فهمه که هر چه دریافت کرده در طول زندگیش بیگانه با او نیست و هر عطایی که در وجود است بر این مجراست. بر این مجراست یعنی چیه؟ به همین شیوه است. هر کس هر چی بر سرش آمده، هر چی دریافت کرده، هر چی دیده در زندگیش از خودش دیده و از خودش میبینه. یعنی هر کس به حسب قابلیت خود که اقتضای عین اوست میگیرد، گرچه صور فائزه بر او گوناگون باشد. یعنی با این اختلاف صور به حسب قابلیت خود عطا میپذیرد. ایشون اینجور معنا کرده، با اینکه صورت‌ها زیادن، مثلا فرض کنید هدایا ممکنه زیاد باشن، ولی این اوناش که قابلیت رو داره قبول میکنه. مثلا فرض کنید توی جلسه توی بحثی هر زیاد زده میشه، ولی هر کسی اون چیزی رو که به دردش میخوره و دوست داره و علاقه داره میشنوه، بقیهش رو اگنور میکنه و صرف نظر میکنه ازش. بعد اون چیزهایی رو که دوست داره و اصلا بعضی داره اصلا نمیشنوه، این چیزهایی که استعداد چون نداره با اینکه گفته شده، گاهی اوقات اصلا نمیشنوه نفرا، گویی اصلا گفته نشده این حرف. و هر کسی به این نکته پی نمیبرد مگر اوحدی که بر اسرار قدر مطلع. سر قدر رو همین قابلیت معنا دارن میکنن، قابلیت همون سر قدر هست. پس اگر چنین کسی را دیدی بر قول او اعتماد کن که این شخص دانا عین و صفاء خلاصت خاصت الخاصه از عموم اهل الله است. حالا ایشون به یه جوری خاصه و اینها رو معنا میکنن، بعدن هم جندی هم اینها رو معنا میکنه. فعلا نظر ایشون رو ملاحظه فرمایید. ان خاصه واصل است، خاصه کسی است که واصل شده، و خاصت الخاصه آن کسی است که رجع بالحق الى الحق. اینجا ایشون نفهمود الى الخلق. پس کسی که فانی فلاح میشه به خدا میرسه خاصه است، کسی که فانی میشه باقی بلا میشه خاصه ی خاصه است. بعد ایشون فرمود این خاصه ی خاصه بر میگرده به توسط خدا به سوی خدا، و صفاء خلاصه ی خاصت الخاصه، صفاء یعنی اون برگزیده و اون اساره صافی شده یه چیز، علوم و حقایق حقانی است که از شعب اکوان و نقایص امکان صافی است. پس هر صاحب کشفی که صورتی یعنی معارفی به او القا می شود و منح و عطایایی به او هبه می شود که قبلا نداشت و در دست او نبود، همه آنها عین اوست نه غیر اوست. پس از درخت وجود خود ثمره کاشته خود را چیده است. اینجا کاشته معنا کرد، قرض کرده. پس خودش درختی را کاشته، در وجود خودش از او میوه میچینه. این درخت را بر جندی توضیح راجعش میده. مثل صورت ظاهری که در مقابل جسم سیقل یا سقیل باسات شفاف قرار گرفته که جز صورت او نیست، همانطور که اگر جسم سیقل یا سیقلی مثل مرآت آینه گوناگون باشد، صورت رایی، رایی یعنی بیننده، گوناگون دیده می شود. این اشخاص نیست که گرفتن صور را مختلف نشان می دهد چنین است. این یعنی این ثابت، این ثابت اشخاص هم صورت‌های مختلفی رو می‌گیره، مثل آینه‌های مختلفه. در چند جای قرآن شریف آمده است که سبیل الله را کج و معوج قرار دادن. مثلا الا لعنت الله علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا. آگاه باشید که لعنت خدا بر ظالمین است که مانع راه خدا می شوند و آن را کج می خواهند کنند، زیرا انسان خود سآلهشو معنا میکنه این مسئله رو، ربط این آیه رو. ما مثلا فکر کنیم میگیم که مثلا مانع سبیل الله میشن، یعنی مثلا راه حج رو میبندن، زیارتگاه ها رو مثلا تعطیل میکنن، نمیذارن مردم مسجد برن. اونم هست، اون ظاهر قضیه است. ایشون اینجور معنا کرده، زیرا انسان خود سبیل الله و صراط مستقیم است. این صراط مستقیم را نپیمودن و مستقیم نرفتن، کج و معوج شدن و همچنان محشور می شدن. بس این در واقع یه نوع هشداریست که این عین ثابت رو میشه عین ثابت مستقیمی یا آینه خوبی برداشت کرد انسان، یا آینه خوبی داشته باشه که فیض خدا رو درست بگیره، کج و معوج نکنه، باجگونه نکنه. بلاد ترا اذ المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم، اگر می دیدی اذ المجرمون ناکسو رؤوسهم، آن هنگامی که مجرمان سرهایشون رو باژگونه می کنند نزد پروردگارشان. پس این هم همون کج شدنه، کج و معوض شدنه. این صورت و کلمه به هر رنگی که منسبق شد، منسبق رنگ گرفتن. آنچه از کمون ذاتش بر او القا می شود، آن رنگ و رسم و روش در او اثر می گذارد. در واقعشون می خواهد اینجور شرط بگه که کمون ذات بسیط و احدیه، یه چیز بیرنگه. از کمون ذات، ذات انسان یه چیز احدی میاد به ظهور میرسه. مثل که حالا شما بخواید یه مثال عامیانه‌شو بفهمید، نفسی که شما از درونتون به صورت بازدم بیرون میدید، این نفسی که به صورت بازدم بیرون میدید، این نفس صافه، شکلی نداره، صدایی نداره. جوری که شما زبانتون رو، لبهاتون رو، دندانهایتون رو سازمان میدید و با هم مرتبط میسازید، یه شکل بهش میبخشید، این نفس رو هم رنگ بهش میبخشید. در واقع از کمون ذات یک چیز احدی میاد بیرون، اون عین ثابتی رو که ما اختیار کردیم برای خودمون، اون عین ثابت اون رنگیست که به اون فیض احدی میزنه. آقا حسن زهی مثال میزدم، میگفت نه نه در این کانتکست، کانتکستی مثال میزدم، میگفتن که حضرت موسی علیه السلام با حضرت شعیب که قرار داد بستن که چوپانی کنه برای حضرت شعیب و سرپرستی کنه کارهای حضرت شعیب رو، یه قراردادشون هم این بود. حالا اینا داستان میگن، حدیثه من نمیدونم، به هر حال یه نکتهش مهمه، حالا که صحت و سقم تاریخش مهم نیست، که اگر گوسفندا یا مثلا گاوها، اسبا، هر چی بودن، این چارپایا رنگ و وارنگ و ابلق به دنیا اومدن، مال حضرت موسی باشه. اگر یه رنگ به دنیا اومدن، مال حضرت شعیب باشه. بعد حضرت موسی موقع جفتگیری اینها یه پارچه های رنگ و رنگ جلوی چشم ها اینا میگره، بعد اینا رنگ و رنگ به دنیا می آمده. حالا نکتهش اینه که میگم مطلبش مهم نیست، مهم این هست که این امر رنگ و رنگ رو ما اگر مثلا فرض کنید که حالا تو مثال شما یه نگاهتون همیشه به مثلا فرض کنید حضرت محمد صلوات الله علیه باشه، نگاه جدیتونو، نه نگاه به اصطلاح بگم متکلفانه فرهنگی، نگاه جدیتون به ایشون باشه، هر چی از اون درون بیرون میاد رنگ او رو میپذیره. یعنی شما به عین ثابت او نزدیک میشید. ولی وقتی که نگاهمون همش به این که بیلگیت چجوری روان استاد چجوری اون پوزیشن رو گرفت، اون نمیدونم اون شخص چجوری با اون پول داره ازدواج کرد، اون چجوری زنش رو طلاق داد، اون چه کار کرد، با این چیز هم که اینجا بیرون میاد همش رنگ او رو به خودش میگیره و شکل اون میشه. این که گفت که این رنگی رو که شما انتخاب میکنید، این رنگ همون پارچه است که جلوی این حیوانا میگیره. ما هم اون پارچه رو جلو رو خودمون داریم میگیریم هر لحظه. بعد اون فیض درونی که میاد خودش رو سازمان میده و قیافه میگیره به خودش به شکل اون چی که توی نظر ماست و ما برش همت گماشتیم. اون چی که ما برش همت گماشتیم سراسر زندگیمون، اون چی رو که از کمون ذاتمون بیرون میاد به اون شکل در میاد. پس یه بار یه این قسمت سخنانشون رو ملاحظه بفهمید. این صورت و کلمه به هر رنگی که منسبق شد، یعنی این رنگ عین ثابته، چجوری به اون رنگ در میاد؟ با همت گماشتن به اون عین ثابت و توجه به اون عین ثابت. آنچه از کمون ذاتش بر او القا می شود، رنگ و رسم و روش در او اثر می گذارد. این عین ثابت اثر می‌ذاره، مثل دندون‌ها، لب‌ها، زبان که نفس رو اثر می‌گذارن روش و به صورت کلماتی در میاد. و علت تحقیق و این فرق در حقیقت، آنچه برای انسان در خواب بیداری به صورت کشف، چه با مثال چه بی مثال، یعنی فوق تمثل پیش می آید، از کنه سر اوست و کاشته های اوست که با جان او یکی شده و مطابق اصل خودش به صورتی در می آید. خب اینم معناش رو توضیح دادیم. چنان که در روایات عدیده در کافی و غیر آن از معصومین علیهم السلام در تمثیل اعمال در مواطن مختلفه برای انسان روایت شده است که اعمال انسان در مواطن مختلف به شکل‌های مختلف در میان بسیاری داره با اون موطنی که انسان درش به سر میبره. قیصری در شرح این به روایات نظر دارد که میگوید در حضرت خیال اعیان، اعیان یعنی اعیان ثابته، یا کماهی، کماهی یعنی آنچنان که هستن ظاهر میشوند، یا به صورت صفاتی که بر آنها غالب است که در صورت دوم احتیاج به تعبیر دارند، مثل این که خیر محسن با حسن صور ظاهر می شود و شریر ظالم با قبح صور، مثل صورت کر و درندگان صبا. خب حالا این در واقع این قسمت اخیرشون این بود که خیال انسان اگر پاک باشه، کسی خیالاتش پاک باشه، یک خوابی که میبینه یا یک چیزی که مشاهده میکنه جا به جا نمیکنه، همونجور صاف میفته تو آینه میبینه. اگر خیالش پاک نباشه این جا به جایی صورت میگیره و این جا به جایی باعث میشه که تفسیر احتیاج داشته باشه، تعبیر احتیاج داشته باشه. یه مثال خدمت عرض کردم، اینا بارها گفتم که این چیزای غربی، متفکران غربی خوب با این مطالب کار میکنن، یه چیز کوچولو دستشون میفته روش نظریه میپردازن. یکی از مطالبی که روش بحث میکنن به اسم توی روانکاوی مثلا دیسپلیسمنت میگن که جا به جاییست و مثلا فروید و اینا راجع دیسپلیسمنت، همه تعبیر خوابش اینا راجع این بود که چگونه این افراد یا لاکان مثلا اینا چجوری یه چیزی رو دیسپلیس میکنن. یه مثالی که زده بودن رو برای کسی که فرانسه بلدن، من بلد نیستم فرانسه ولی با فرانسه بلدن گفتم اونا تایید کردن، یه فیلم راجع انقلاب اکتبر روسیه ساخته بودن که یه کوسترم براش درست کرده بودن و معمولا تو اون زمان فیلمایی که می‌ساختن که آوانگارد بود خیلی چیزای کلان داشت، متا نراتیو داشت، اسطوره‌های شخصایی هم مثلا نقاشی می‌کردن، مثلا یه آدم خیلی سوپرمنی که این کارو می‌کنه. تو برای اونم یه زنی رو نقاشی کردن، کارگر، یه زن کارگری رو که یه پرچم دست گرفته بود، پرچم باد افتاده بود، بعد این باد که موج انداخته بود روی پرچم، پرچم دارای موج شده بود روی پرچم، که اسم فیلم بوده انقلاب اکتبر. بعد روی پرچم که نوشته انقلاب اکتبر به فرانسوی خونده میشه Let's dream about gold. چون وقتی دیسپلیس میشه موج میفته، بعد کلماتش دیده نمیشه، بعدش دیده میشه، بعد این خونده میشه Let's dream about gold به فرانسه البته، که در واقع میخواد بگه که انقلاب اکتبر الان میخواد اینجوری القا کنه، انقلاب اکتبر همون پولدار شدن بوده، ثروتمند شدن بوده، کارگرای پرولتاریای زحمتکش به نون و نوای میرسیدن و ثروتمند میشدن. حالا اینش مهم نیست، مهم اینه که از جنبه سیاسیش بگذاریم، مهم اینه که چگونه خیال ما، وهم ما یه جمله رو میشنوه، بعد اون رو یه چیز دیگه میفهمه. مثلا انقلاب اکتبر رو میفهمه Let's dream about gold. این البته مثال داره میزنه، یعنی همه شما روی جمله فیکس نشید، اصلا میره مثلا فقط نماز میخونه، نماز یه چیز دیگه میفهمه، روزه میگیره یه چیزی میفهمه که شاید حقیقت روزه نباشه، حقیقت نماز هم نباشه، این خودشی رو اینجوری میفهمه. و این رو اینجا چجور معنا کرد؟ فرمود که قیصری گفت گاهی در خیال اعیان کماهی ظاهر میشه، یعنی همون جوری که هستن، انقلاب اکتبر انقلاب اکتبر خونده میشه، گاهی نه به صورت و صفتی که غالب الان بر اون خیال اینا ظاهر میشن، دیده میشن و شنیده میشن. مثلا یکی که ناراحته یه شعری رو گوش میده، این میگه چه شعر غم انگیزی بود. یه نفر که شاد همون شعر رو گوش میده میگه چقدر مثلا با تراوت و شاداب بود و خیلی موتیویتینگ بود و انگیزه میداد و اینا. در حال که شعر یه چیز بود، با اون بیت حافظ هم من چندین بار خوندم که شعر ترانگیزه خاطر که حزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. یعنی خاطر اگر حزین بود، شعر تر خاطرش رو خوش نمیکنه. این گفت یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد، یعنی یه نکته بزرگی رو داریم میگیم، غیر از این هم یه مطلبی نیست. که اگر خاطر شما شکل ا داره، فیض خدا رو به شکل ا دریافت میکنی، شکل بی داره، فیض خدا رو به شکل بی دریافت میکنی. همین که عرض کردم، اگر نگاهمون به امیرالمومنین علیه السلام، به بزرگان و اولیا بود، همونجور فیض همونجوری خودشو جلوه میده میاد، ولی ما نگاهمون به اون نیست، نگاهمون به این چیزهای ملموس زندگی روزمره مونه. توپ دست کیه، چه کسی ماشینش بهتره، چه کسی لباس قشنگتر پوشیده، اینا این نگاه های ما به ایناست، اونم فیضم به همون صورت در میاد و همون شکل رو به خودش میگیره. جامی در شهر عبارت شعر که فرمود فعیو صاحب کشفن شاهد از صورتن تلقی الی مالم یکن اندهو من المعارف و تم نهو مالم یکن قبل ذالک فی یده و تلک صورتو عینهو لا غیرو فمن شجرت نفسهی جنا ثمرتن قرصه. یا گفتیم که ایشون قرص بکار بردن، دیگران علم بکار بردن. جامی در شهر این کلام شیخ، شیخ کلامش گفتیم که چی بود؟ که هر صاحب کشفی را میبینی که صورتی بر او القا میکند آنچه را که نداشت از معارف و به او هدیه میدهد که قبلا در دستانش نبود، آن صورت عین خود اوست نه غیر او، پس از درخت خودش میوه برچید، درختی که کاشته بود میوه برچید. این سخن شیخه. جامی، عبدالرحمن جامی در شرح این کلام میگوید، البته این سخنان رو آقای حسنزاده نقل کردن، من نقل کردم. اگر گویی بسیار میشود که اهل الله ارواح انبیا و اولیای گذشته را در وقایع و مقامات در صورت حسنه میبینند و علوم و معارفی را که در دست ندارند از آن صور میگیرند و از این قبیل از آنچرا که شیخ در صدر کتاب نقل کرد که در مبشره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را دید و این کتاب را از او گرفت و این معارف حکم را از او دریافت کرد، پس چگونه صحیح است اطلاق حکم به این که هر صورتی که به صاحب کشف القا می شود و همه معارفی که به او داده می شود آنها صورت عین او هستند لا غیر؟ سوال اینه که مگه خود شیخ نگوید رسول الله به من داد؟ آیا رسول الله بهش داده این کتاب یا خودش به خودش داده؟ مثلا ما در خواب ها میبینیم که مثلا یه بزرگی، یه ولی خدا، یه پیغمبری، یه امامی یه چیزی به ما میده، آیا خودمون داریم به خودمون هدیه رو میدیم یا اون بزرگوار داره میده؟ جواب گوییم معنایش این است که آن صور و حقایق در غیب نفس مکاشف مستجن است، نهفته است. نفس که برای ظهور آن صور و معارف مستعد شد، پس به رنگ احکامی چون سعه و سقالت و استوا، سقالت همون شفافی، استوا یعنی صافی، و غیر آنها که در مکاشف وجود دارن بر او آشکار شدن، یعنی آن حقایق از معبر عین او نازل شد، منتها چون به رنگ این معبر متصف می گردن و منسبق به احکامش می شود، شیخ مبالغه به این عبارت فرمود که تلک صورت عینه لا غیره. و از این گفتار روشن می شود سخنی که از حضرت عیسی علیه السلام آمده است و از زبان ائمه ما علیهم السلام نیز نقل شده است که علم در آسمان ها و زمین و ما ورای دریا نیست، علم در شما نهفته است و آداب اهل الله متعدب شوید تا در دریای علم منقمر گردید. حالا البته ایشون سخن جامی رو ایشون نقل کردن، هرچند با قبول نقل کردن سخن جامی رو، شاید جواب صحیحش این هست که ما هم به شکلی که خودمون دوست داریم و میدونیم اونها رو میبینیم، اونها هم باز فرق نمی کنن با فیض خدا. مثلا شیخ هم کتاب رو بر اساس ذوق خودش گرفته و اینطور نیست که حالا فقط وجود حضرت رسول صلوات الله علیه نشون میده که یه اتصالی برقرار شده، وگرنه باز شیخ به رنگ خودش میگیره. اگر رسول الله میخواستن این کتاب رو بدن به کس دیگری، باز به رنگ او در میامد. سالک باید بداند که در سیر و سلوکش باید همت داشته باشد، همین که گفتیم، و صابر باشد و در گرفتن تعجیل نکند و بداند زود زود نمیدهند تا کم کم ظرفیت پیدا کند. شاید در همین لحظه بعد رسیدی و یافتی، یعنی شما بس صابر باشه این چیز رو که میخواد بهش توجه کنه، همت بگماره بر اون چیز هم که از کردم. مثلا اگر ما واقعا میخواییم که معلومه که 100% که نمیخواییم مثل رسول الله بشیم، خب بس همت بگماریم که مثل ایشون باشیم، همش ایشون جلو نظرم باشه، آینمون ایشون باشه. اگر اینو میخوایی و صابر باشیم و تعجیل نکنیم تا اون ظرفیت پیدا شه، تا ما اون اتصال رو پیدا کنیم. شاید میگه در همین لحظه بعد رسیدی و یافتی، اگر همت داشته باشی و صابر باشی شاید لحظه بعد یافتی. دست نکش بگو که نشد، پس ولکن برم دنبال زندگی عادی. که خطار گوید اگر یک انبار پر از ارزن باشد و به تو گویند که گنجشکی روزی یک دانه ارزن از آن ببرد تا انبار خالی شود، آنگاه به تو بخشیم، باید صابر باشد و بداند کسانی که زود میگیرند بیم آن است که مجذوب اسم میشوند و در آن حد بمانند. چون فرمود اگر هم بهت گفتن این انبار مال تو، میخوایم بدیم زمین رو بدیم به تو، ولی باید این ارزنه رو گنجش بده روز دونه روز بره صبر کنی، انبار رو میگیری. خلاصه اگر نظرت به انبار هست، صبر کن پای انبار وقت تا این گنجشک بیاد یکی یکی اینا رو برداره ببره. اگر نه نمیخوای انبار رو، برو سوی چیزی که دوتر میگیری. لذا فرمودن که این گونه بودن چنان تعریفی ندارد، یعنی چون کسی که زود میگیره مجذوب یه اسمی میشه و در آن حد بماند، در حد همون اسم بماند. لذا فرمودن این گونه بودن چندان تعریفی ندارد، دیر رسیدن قیمت و ارزش بیشتری دارد، زیرا قابلیت پیدا میکند برای رسیدن به مقامات و حقایق.
این یه مقداری رابطه داره با مقام احسان تقریبا، مثلا همون نوعی که
میشه شهود خیالی برزخی میشه گفت. همچنان که بزرگ در آینه کوچک کوچک دیده میشود و غیر مستطیل در آینه مستطیل مستطیل دیده میشود، چنان که در شمشیر صیقلی انسان صورت خود را مستطیل میبیند و در آینه متحرک و یا صیقل متحرک هرچه باشد بیننده که خود ساکن است خویشتن را متحرک میبیند و گاهی خودش را در صیقل منکوس یعنی واژگونه میبیند. همچنان که هر جسمی صیقلی که روی زمین باشد انتکاس صورت را نشان میدهد، چنان که در آب به خوبی مشهود است و هاکذا همچنین است و پیاده شدن معارف و مقامات حقیقیه کلمات وجودیه بدون تجافی آنها از مقام خود در حضرتی از حضرات مقامات انسان، یعنی اونا سر جای خودشون هستن، فقط ما با نگاه کردن به اونها از تو خودمون زایندگی پیش میاد، اونا نمیان توی ما، اونا سر جای خودشون هستن. این زایندگی و رویش از درون خود ماست و چیزی از بیرون به ما داده نمیشه. این که گفت تجافی نیست یعنی از بیرون نمیاد جا خودش خالی کنه بیاد نزد شما، بیاد تو دست شما، از او سر جای خودشه، فقط شما با نگاه کردن به اون از خودتون میتونید این چیزو بیافرینید و شکل بدید این رو بهش. میخواد یه سرعت بفرمایید بعد سخنانو چندی رو بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شرح جندی رو بخشش رو جلسه پیش خوندیم، برای همین من یه خود سریع میخونم رد میشیم، توضیح هم دادم برای کسانی که نبودن یه حضور ذهنی پیدا کنن. ولی هر کسی در نمیابد این راه، آن که حقیقت چنین است. چی رو در نمیابه؟ این که همه هدایا و عطایا بر این مجرا جاری هست، مگر یگانگانی از اهل الله. پس چون ببینی کسی را که دریافته است آن را اعتماد کن بر او که او سرچشمه صفای خلاصه خاصه خاصه از عموم اهل الله تعالی. این عبد میگوید یعنی جندی، در نمیابند این سر خفی را مگر افراد کمل، و آنها طبقاتی دارن. این طبقات این افراد رو جلسه پیش توضیح داد جان. حالا یه مقدار اضافهش هست که این خاصه و اینها رو معنا میکنه، من خدمتون بیشتر اونو میخواستم بخونم منتها برای این که یه حضور ذهنی داشته باشید اینها رو میخونم. گفت این که بگید که شما همه عارفن همه بزرگن اینا نیست، بایستی ببینید درسته به یک حد نصابی از معرفت اشخاص ممکنه برسن، از این حد نصاب که رسیدن به همشون میگیم اهل الله، ولی اینا عموم اهل الله هستن. این که در کدوم طبق از ولایت قرار دارن خیلی فرق میکنه، زمین تا آسمان فرق بینشون و مردم این فرقها رو که متوجه نمیشن هیچ، گاهی اون طبقه پایینی رو بالاتر طبقه بالایی میدونن و دیگه اینا تفسیر خودشونه که در زمینه که وارد نیستن اظهار نظر میکنن. اینا طبقاتی دارن و بعد میگوید که و همه میبینن نعمتها و مواهب را از الله به خاطر سریان سر و ما بکن من نعمتن و من الله، هر نعمتی که دارید از خداست و این مشهدی را که ذکر کردیم در ظاهر مفهوم موجب توهم خلاف این میشود ولی چنین نیست، آن زیرا آنان طبقاتی دارن. این که گفتیم هر نعمتی از خداست ظاهرش اینه که خلاف اون که گفتیم که هر نعمتی دارید از خودتونه، ولی میگه چنین نیست. بعضی از اهل الله اینجوری تصور میکنن، بعضی جور دیگری. حالا اینا رو نام میبره و از آنهاست، یعنی از اهل الله هست. کسی که میبیند همه نعمتها رو از الله، ولیکن با اسباب که غیر الله هستن. و از آنهاست کسی که نمیبیند اثری برای اسباب و وسائل و آنها غیر حق میباشند به گمان اینان. این میگه که نه، اصلا خدا خودش مستقیم میده و با اسباب کاری نداره، ولی اسباب رو هم قبول داره، میگه اینا غیر خدا، اینا دخالتی ندارن در این امر. و از آنهاست کسی که آنها را شروطی میداند، علت نمیدونه، شرط میدونه، نه اسباب و علل و وسائل. و از آنهاست کسی که میبیند نعمتها را از الله بدون واسطه، اصلا واسطه اینو نمیبینه، حالا چه واسطه غیر الله باشه چه خود الله، در کار نمیبینه. و از آنهاست کسی که میبیند وسایط و اسباب را نیز از نعمتهای خدا، جمیع این اصناف محجوب هستند در این کشف، همه اینها محجوب هستند، در حالی که یک کشفکی هم دارن، یک کشف کوچکی کردن، مشرک هستند در این توحید، در این هم که موحدن مشرک هم هستند. زیرا اگرچه آنان میبینن الله تعالی را در رؤیت همه نعمتها از الله، اونا خدا رو میبینن و همه نعمتها رو از خدا، لیکن اثبات میکنن وسائل و نعم و منعمون علی و منعم را اغیاری بعضی نسبت به بعضی دیگر، در حالی که حقیقت نمیپذیرد مگر الله واحد احد ظاهر باطن واحد کثیر را. اینا میگه همه مشرک هستن، برای اینکه یه نعمتی رو فرض میکنن، یه نعمت دهنده ای رو، یه نعمت گیرنده ای رو، یه وسائطی رو، اینا همه یه نوعی شرکه، در حالی که حقیقت یه چیز بیشتر نیست. پس مسما واحد است، مسما یعنی اینکه ما میگیم منعم، نعمت دهنده، نعمت گیرنده، میگن یکی هست مسمای همه اینا، ایشو میگیم وسائط، وسائط هم همونه. این اسم ها رو داریم روی چیز میذاریم، مثل اینکه شما به یک نفر 10 تا اسم بدید، ما به یک موجود داریم چند تا اسم میدیم، مسما واحده. که کی اون مسما؟ همان وجود واحد حق است. اینجا همونسی گفتیم وحدت قابل و فاعل و اینها رو مطرح کردن، که به توسط اوست تحقق حقایق از حیث حقیقتش، به توسط خداست هرچی که ایجاد میشه، و همان مسما کثیر نیز هست از حیث تعیناتش در قوابل، چون به صورتهای خاصی در میاد، همون خودش به اون صورتها در میاد، این کثیر هم هست. اگر خاطرتون باشه تو بحثای خیلی ابتدایی علت و معلول که ما حتی ابتدایی هم نبود ولی از نظر زمانی خیلی پیش مطرح کردیم، گفتیم علت خودش همه معلوله، هی تغییر شکل داره در طول راه، به شکل‌های مختلف در آمده، و در واقع اون مثال علت و معلول رو اگه شما تو ذهنتون باشه که علت چیزی جز معلول نیست، معلول چیزی جز علت نیست، این بحثم بهتر میتونید پی بگیرید. و منعم همان مفید آن واحد کثیر است، اون یکی چند تا رو، یکی که چند تاست رو همون منعم میبخشه. منعمون علی اون گیرنده، همان معین قابل تعینات دیگر است بعد وجود. اون که بهش نعمت داده میشه کیه؟ گفتیم که اونیست که تعین میبخشه، معین است و اینجا بهش میگه قابلیت. پس ظاهریت و باطنیت و اصالت و فرعیت نسبت‌هایی هست، اینا نسبتن که ما میگیم که این دهنده است اون گیرنده است، این ظاهر اون باطنه، این اصل اون فرعه، اینا به نسبه در مقایسه یه چیزی میشه. فرع همون چیز در یک دید دیگر میشه اصل. پس چون یافتی کسی را که نعمتهای واصل سوی خود را در عرصه وجود عینی از مدرجه عین ثابت خود میبیند در حق ازلا و ابدا. اگر دیدی یک نفری هر چی رو که داره دریافت میکنه میتونه ببینه در اون صندوقچه عین ثابت خودش، اون هم در خدا عین ثابت هم در خدا ببینه ازل تا ابد، ببینه که این عین ثابت در حضرت علمیه است. حضرت علمیه عین ثابت رو به عنوان لوازم اسماء و صفات داراست. اینو ببینه که هر چی داره میگیره در خداست ازل و ابد، از حیثی که آن عین ثابت عین حق است. بدون این خودش لوازم خداست، آفریده نیست، لوازم اسماء اللهه. اگر چنین کسی رو دیدی او جمع کرده باشد بین رؤیت همه نعمت‌ها از الله و رؤیت منعم علیه عین منعم، و شهود کرده باشد احدیت وجود را چنانچه در خود می باشد. یعنی وجود خودش احدیه، ما این که بهش حد می زنیم، این فهمیده بدون حد داره وجود رو می بینه. او این چنین شخصی عین صفای خلاصه خاصه خاصه از عموم اهل الله می باشد. این خاصه خاصه تأکید، یعنی برگزیده برگزیدگان. شما از همه برگزیدگان دیگه مثلا یکی رو برمون گزینی، بعد اونو تازه خلاصش میکنی و صفاشو، این میشه مراده. چه عامه از اهل الله توحید را میبینن. وان 36 مقام کلی است که از آنها یاد فرموده از قرآن در موازهی در تعداد ذکر میفرماید لا اله الا الله. در هر موضعی از آنها توصیف مقامی از مقامات توحید است. میفرماید که بس توحید یه مقام نیست، 36 مقامه، معنای همون لا اله الا الله است، ولی هر کسی یه جوری اینو میفهمه. بس اینطور نیست که هر کسی موحد بود مثل یک موحد دیگری باشه یا در عالی ترین درجه توحید باشه.
اگه این وجود بیان برش وحدت وجود قادرش و اینا رو تعیینای مختلف برش در نظر بگیریم، پس واسطه هم عملا از حیث تعیین کسی مستقل نمیشه دیگه.
بله، هر چیزی که شما فرض کنید تعیین پذیرفتش و یک جدایی فرض کردید براش، ولی این فقط به نسبت شماست.
قبل از این هر چی ما بحث کردیم میگفتیم فیز بسیطه، قوابل هستن که به شکل فرم میدن.
بله.
حالا میخوام ببینم که اون واسطه این وسط چی کار میکنه، آیا اصلا ما قائل هستیم به واسطه؟
آها، ما خب واسطه، ببینید شما همیشه واسطه رو دوباره نسبت به بالایی واسطه، نسبت به پایینی که در نگاه میکنید مفیزه. شما نگاه میکنید که این داره از این میگره، فرق میکنه. مثلا فرض کنید که بنده یک کسی یه چیزی گفته به من، بیام به شما بگم. خب من اون چیزی که او گفته یه جوری خودم فهمیدم، هر جور که هست، اون برای من بسیط بوده اومده بشه من، اصلا بسیط هم نه بسیط مطلق، این همه نسبیه داره میگه. حالا من اون رو به شما بازگو میکنم، شما باز این هر کدوم تو این حرف من رو که میشنوید به شکل رنگ وجودی خودتون در میارید. این نسبت به اون رنگی که شما میزنید بیرنگه، نه نسبت به اون چیزی که من دارم به شما میگم. اون برای من خودش رنگی پذیرفته دیگه. البته مثالی که این مثال غلطیش اینجاست که من چیزی به شما نمیده، یعنی شما اشتباه نکنید، هیچ کس چیزی به کسی نمیده. این همون عین حساب، مثلا من فرض کنم یه حرف رو میزنم، این حرف قراره برای شما یک تجمع خاطر بیاره که اون عینه باشه. مثل که شما یه مسئله رو میذاره جلو روت، این مسئله ریاضی، فیزیک، شیمی، هر چی که هست، این مسئله که جلو روی شماست، این فقط به شما تمرکز میبخشه، جواب از درون خودتون میجوشه. کتاب به شما جواب رو نمیگه، حتی اگر مسئله رو هم حل کرده باشه، شما یه حل المسائل هم جلوتون باشه، این از درون خود شما میجوشه. بنابراین باز بسیط به این معناست که شما یه امر بسیط رو، مثل همون مثلا جفتگیری یادتون باشه، یه امر بسیط رو با این چیزی که جلو چشماشون قرار میده حضرت موسی علیه السلام رنگ بهش میبخشه. حالا این واسطه ها مثل اون پارچه ها که جلو روی ما قرار میگیرن، ما با کمک این چیزی که تنجبل از بیرون، چون برای ما که موجود محسوسی هستیم این الگوهای بیرونی مهمه، با کمک این الگوهای بیرونی خودمون میزاییم. او به ما چیزی نمیده، مثل اینکه حرفای من همه رفت تو هوا، حرفای من که دست تو شما نداره که، کاری نمیکنه. حرفایی که من میزنم همش باد هواست. شما با شنیدن اینها از درون میزایید. عرض کنم خدمتون که خب اما خاصه یه خاص پس گفت توحید 36 مقامه، همه یه جور نمیبینن مسائلو، اما خاصه یه. و حالا اینجا داریم کلمات رو معنا میکنه که اینا چی هست. خاصه وحدت را میبینن. البته این جمله رو ظاهرن توی کتاب جندی یه اشتباهی توشه، یعنی چاپش اشتباهست نه که ایشون اشتباه گفتن. توی مصباح الانس صحیحش رو جور دیگه گفته شده. اما خاصه وحدت را میبیند چه در توحید، کثرت موحد، موحد و توحید است و اینها غیر یک دیگر باشند از نظر عقل عادی، ولی وحدت چنین نیست. البته حرف درستی هم هست ولی شاید افراد خب معناش متوجه نشده. مرحوم ملا صدرام میگه که توحید شرکه ولی وحدت شرک نیست، چون توحید یعنی ایجاد وحدت کردن. شما ایجاد وحدت فرضش اینه که چند چیزی هستن که جدای از همن، شما اینا رو یکی میکنید. فرض کردید مثلا که شما میگید ما اتحاد ایجاد کردیم. اتحاد خب اینا جدا بودن دیگه، بعد اتحاد ایجاد کردیم. ولی وقتی که چیزی نیست که شما بخواید با یه چیز دیگری اتحاد بینشون ایجاد کنید، دوگانگی نیست، پس توحید معنا نداره. پس ایشون میفهمد که توحید اگه دقت کنید یه پیش نیازی از شرک اعتقادی توش هست، اما وحدت شرک نداره. اینجا برای همین ایشون گفت چی؟ خاصه وحدت را میبیند نه توحید را. اون خاصه اهل الله وحدت را میبینند. چرا توحید را میبینند؟ برای اینکه توحید کثرت موحد، کسی که اتحاد رو ایجاد میکنه، موحد کسی که یا چیزهایی که بینشون اتحاد ایجاد میشه، و توحید پروسه یا جریان اتحاد رو توش میشه دید، و اینها غیر یک دیگر میباشند در نظر عقل عادی. در عقل و عادت اینها غیر همدیگه میباشند، ولی وحدت چنینی؟ در وحدت اتحادی لازم نیست ایجاد شه. اما تو ابن فناری در مصباح الانس، در شرح مصباح الانس چنین گفت، اما خاصه وحدت را میبیند در حالی که در آن کثرت موحد و موحد و توحید نیست مگر به نحو عقلی. گفته که انالیتیکلی بخوایم حرف بزنیم، عقلا بخوایم حرف بزنیم، این کثرت رو میشه فرض کرد. حالا خیلی تفاوتی با حرف جندی نداره مگر از ذات سوری و ساختار جمله که شاید یه خورده جمله جا به جا شده اون قسمت عقلی و عادتش. پس این خاصه بود، خاصه اهل وحدته. اما خاصه خاصه میبیند وحدت را در کثرت در حالی که غیریتی بین آن دو نیست. پس این وحدت و کثرت رو میبینه بدون اینکه غیریتی براشون قائل باشه. و خلاصه خاصه خاصه کثرت را در وحدت میبیند. ما یه وقتی است که وحدت رو در کثرت میبینیم، وقتی کثرت رو در وحدت میبینیم. مثلا رو بخواییم مثال بزنیم، شما اگر که در این جملات مختلفی که من میگم یک معنای واحدی رو ببینید، بگید که همه اینها یک چیز رو میگن، یه حرفه، این وحدت رو در کثرت دید. اما اگر اون معنا رو شما بگیرید، معنا رو پی ببرید بهش، بعد توی اون معنا این اکسپرشن ها، این جملات رو هم بتونید ببینید قبل از اینکه بیان بشه، میشه کثرت در وحدت. و صفاء خلاصه خاصه خاصه. حالا پس خاصه رو گفت، خاصه خاصه رو هم گفتیم، اما خلاصه خاصه خاصه اونم گفت کثرت رو در وحدت میبینند. و صفاء خلاصه خاصه خاصه این چی کار میکنه؟ جمع میکند بین دو شهود و آنها در این شهود جمعی بر طبقاتی میباشند. حالا میگه که این دوتا رو، هر دوتا رو داره، هم کسرت در وحدت، هم وحدت در کسرت، هر دوتا رو با هم میتونه تو امان احساس کنه و ببینه شهود زنه. و اینا طبقاتی دارن، درجاتی دارن. کامل دارای جمع است. اون که بهش میگیم کامله، کسی که کامله در صفای خلاصه خاصه خاصه، این دوتا رو جمع میکنه، فقط جمع میکنه این دو شهود رو. و اکمل از او، یعنی اون کسی که از کامل بالاتره، در شهود بالاتره نه در چیز دیگه. آن است که میبیند کسرت در وحدت را عین آن، و میبیند وحدت در کسرت را عین آن نیز، همگی به نحو شهودی و مشاهده میکند. علاوه بر این که ندید، عین احدیت جامعه بین این دو شهود را در شاهد و مشهود. تازه این دوتا را هم احدیتی که این دوتا را به هم متصل میکنه او را میبینه. این قبلا هم راجع به این احدیت جمع رو راجع صحبت کردیم. و اکمل و اعلا و افضل از او، یعنی اون کسی که از اکمل هم بالاتره، آن است که مشاهده میکند عین جامعه مطلق از وحدت و کسرت و جمع بین آن دو را. مطلق یعنی رها. اون که میتونه ببینه اصلا کاری به وحدت و کسرت دیگه نداره و کاری به اینکه این دوتا رو باید جمع کرد با هم دیگه نداره، نه به جمعشون توجه داره، نه به وحدت داشتنشون، نه به کسرت داشتنشون. پس این که میگه مطلق از، یعنی رهای از، و از اطلاق مفهوم در عین سوا. و رهاست از این که مفهومی هم برای این کار به کار ببره، عین تساوی بین ثبوت آنها برایش و انتفاعش از آن. یعنی این که براش فرقی نمیکنه که بگید که این مفهوم برش اطلاق میشه مفهوم وحدت، یا مفهوم وحدت برش اطلاق نمیشه، مفهوم کسرت اطلاق میشه یا اطلاق نشه. کسی که مساویست براش اطلاق این مفاهیم بر حق، این شخص صفت صفای خلاصه خاصه خاصه است. باشد که خدا ما و تو را از آنها قرار دهد، که او قدیر خبیر است. هر صاحب کشفی، سخن شیخه، مشاهده کند صورتی را که چیزی به او القا میکند از معارف را. یه صورتی رو حالا مثلا اینجا دیدیم، مثلا حضرت رسول و شیخ دیده بود. هر چیزی شما یه کسی رو، یه معلمی رو میبینید، یه خوابی رو میبینید، یه کتابی رو میبینید که داره چیزی به شما یاد میده. کتابه به شما چیزی یاد نمیده، معلم هم چیزی به شما یاد نمیده، شما خودتون معلم خودتونی. هر صاحب کشفی که مشاهده کند صورتی را که چیزی به او القا میکند از معارف را، و هدیه میدهد به او چیزی را که در دستش نبوده از پیشتر، یعنی چیزی که نداشته بهش میده، آن صورت عین اوست. یعنی شما اون حضرت رسول صلوات الله علیه از خودتونه تو شما. دیگری ببینه شاید این جور دیگه ببینه. بعضی موقع افراد هم میگه نه، میگه چهرهش چجوری بود، حضرت رو دیدی موش چجوری بود، صورتش چجوری بود، گویا اصلا دو جور متفاوت میبینه، یه جور نمیبینه. این اگر یه مثلا زیبایی رو تو این چهره خاصی میدیده، شاید حضرت به اون صورت ببینه. کسی که زیبایی در نظرش متفاوته شاید به صورت دیگری ببینه. آن صورت عین اوست نه غیر او. پس از درخت نفس خود برمیچیند میوه علم خود را، مانند صورت ظاهر از او در مقابل جسم صیقلی یا صقیلی که غیر او نیست، جز آنکه محل یا حضرتی که در آن صورت خود را میبیند که القا میشود به او، دگرگون میشود از وجهی به حقیقت آن حضرت. این عبد میگوید، یعنی چندی او رضی الله عنه، یعنی شیخ، اشاره فرمود به اینکه هرگاه مکاشف ببیند صورتی القا میکند به او، یعنی یه معلمی، یه کتابی، یه هر چیز، یا خیالی، تصوری القا میکند به او، یعنی یاد میده به او، هدیه میده به او، از علوم آنچه را نمیتوانست بداند. یعنی من به خودی خودم نمیتونستم اینا رو بدونم، از کجا میتونستم این چیزا بفهمم؟ نباید توهم کند که آن الله هست، نباید فکر کنه که این الله بود که بهش این چیز داد. به ویژه هنگامی که تجلی از حضرت ذاتیه باشد. شاید اینجا بعداً در مورد استعدادا که صحبت میکنه، راجع به استعداد ذاتی و غیر ذاتی بعداً صحبت خواهد کرد، اینو متوجه میشیم که تجلی از حضرت ذاتیه یعنی که هرچند صورت بگوید که او الله هست، هرچند او صورته بگه من خدا، من دارم به تو این که دارم، یا بگه من رسول الله، نباید فکر کنه که او رسول الله یا خدا. باید بداند در حقیقت هرچند تجلی از الله، این حرف هم درسته، هرچند اونم واقعا این تجلی هم از الله، خدا داره بهش این چیز رو میده چنانچه گفته شد، ولیکن تعین تجلی بر او از عین ثابت خود اوست. این که اون تجلی به این شکل خاص فهمیده شد از خودشه، از اونیست. بنابراین متجلی عین اوست، یعنی اون کسی که تجلی کرد با این قید، با این شرط که تعین پذیرفته. قبل از تعین نه، عین اون نیست، وقتی که تعین میپذیره عین اوست، از آن جهت که عین حق است، چون خود این هم عین اوست. این جمع رو که گفتیم که اینا رو دوتا رو یکی ببینه مشرک نباشه. پس حق تجلی نکرد برای او مگر در صورت عین ثابت او، در عین شهود حق، در عین حال که داره خدا رو میبینه، خدا بر او تجلی کرد به مقدار قابلیت او. قابلیت از کجاست؟ از اون عین ثابته. عین ثابته از کجاست؟ از این چیزاست که به بچه ها نشون میدیم از روز اول. اینا عین ثابتاشون یواش یواش شکل میگیرن دیگه. این کارتون رو ببین، این فیلم رو ببین، بریم اونجاها، مثلا فرض کنید که میخوام بریم مهمونی، الان بچه احمد این لباس رو پوشیده، توی لباس قشنگتر بپوش.
یعنی خدا تجلی نکرد بر او، تعیین صد بعد تجلی خدا.
خدا یک فیضی رو مثل آبشار از کن، آبشار میاد این تجلی رو، اون فیض رو تعیین بر. اون موقع که اسما رو معنا کرد، اینا رو توضیح داد که اسم تسمیه یعنی چی. بنابراین متجلی عین اوست، از آن جهت که عین حق است، یعنی اینم مثل خودش عین حق. پس حق تجلی نکرد برای اون مگر در صورت عین ثابت او، در عین شهود حق، در این حال که خدا رو دید، این خودش رو در خدا دید. در واقع میگه، تا حالا ما هم گفتیم خلق آینه خدا، الان میگه خدا آینه شماست. پس از درخت نفس خودش که همان اسماء معینه الله در وجود حق می باشن، اینجا دقت کنید درخت رو داره معنا میگه، درخت خودش نفس میوه داره میچینه. درخت کیه؟ میگه درخت همون اسماء معینه، یعنی اسمایی که تعین میپذیرن که در وجود حقن اون اسما، و به توسط آن از عین ثابت خودش که معین آن اسماست، یعنی درخت اسماست و با عین ثابت خودش از اون درخت میوه میچینه. از این حضرت و دران، یعنی در حضرت عین ثابتش میوه میچینه، چید ثمره علم خود را، اون دانشی رو که داشت، اون دانش به این اسما تعیون زد، که اون ثمره چیه؟ میوه چیه؟ عین عطیه الهی. هر چی میگه خدا به من داد کرد، هدیه داد، اون عطیه الهی است که خودت چیدی از این درخت، که می آید از حضرتی اسمی، که همان درختی است که کاش آن را در زمین حقیقت و عین ثابت خود. چی درخت رو کاش؟ اسما رو کاش توی زمین وجود خودش. چجوری اسما رو میکاره؟ برای اینکه فیض رو وقتی که بهش حد میزنه میشه اسم. چنانچه صورت ظاهر از او در جسم شفاف غیر او نیست، چه اگر غیر او می بود در آن می بود بدون او نیست. یعنی اگر شما آینه صورت از خودش بود، بس این صورت توش می بود بدون اینکه شما جلو آینه باشید. پس این که تا شما یا اون جسم جلو آینه نباشه اون صورت توش نیست، این نشون میده که صورت از آینه نیست، بلکه محل ظهور صورت او شهود ذاتش را به او بخشید. میگه این در واقع ذات خودش رو داره میبینه، شما دارید ذات خودتون رو میبینید تو این هدایا، تو این هدایا که دارید دارید ذات خودتون رو میبینید، در این کتابی که میخونید، در این فیلمی که میبینید، در این پارتی که میرید، در این رأی که میدید، هر کاری که میکنید دارید ذات خودتون رو میبینید. هر کسی در اینها داره ذات خودش رو، ذات انسان چیه؟ عین ثابتشه. در هر کاری که داره میکنه ذات خودش رو نشونش میده، بهش داره ذاتش رو بهش نشون میده چیه.
تجلی رو به خاصی داریم که عین و عوض کنه، یعنی اینو قبول میکنیم که عین ثابت ممکنه عوض بشه.
بله.
اون چجوری عوض میشه؟ مکانیزم اون چیه؟ فیض و
از کردم که توجه به یک عین دیگر. حالا این توجه رو یا انسان از درون خودش ایجاد میکنه یا او میاد جلو روش وای میسه. یه وقتی که مثلا شما اینجوری نشستید یکی میاد جلوتون، این وقتی که عنایت میکنن با آدم، میان جلوی آدم، میان سر راه آدم. یه وقتی اونا سر راه آدم نمیان، آدم میاد این برابر میگره تا یه چیز زیبا ببینه رو روشو با اون بکنه.
آدم اون گستنش به مقتضای این قبلی شده مثلا اون لحظه یه
عین ثابت داره. خیلی دیتیل بخواید بشید بله، خیلی جزئی بخواید بشید بله، منتخب اینا میتونن خیلی به هم نزدیک باشن،
میتونن فاصله بگیرن،
میتونن خیلی فاصله شون عمیق باشه. خب پس نکته مهم رو یادمون نره، این چیزها که ما تو دستمونه آینه یه ذاتمونه، هر چی که گرفتیم، هر چی که خوندیم، هر چی که دیدیم، هر چی که داریم، اینا آینه ذاتمونه. ذات ما که اون عین ثابتمون باشه، فیض خدا رو به این صورت درآورده، پس اینا آینه ذات ما. همینسان ظهور او در وجود حق به حسب ظهور عین ثابت اوست در آینه حق. یعنی این همینجوری که شما توی جسم شفاف خودتون رو میبینی، تو خدا هم خودتون رو میبینی. خدا شفافه، خدا صافه، شما به خدا که رو میارید، نماز که وام میسید از خدا چیزی میخواییم یا به سوی خدا میآوریم، توی خدا خودمون رو میبینیم و اون چی رو که تومون هست میفته شکل میده به فیض خدا و لطف خدا و میبخشد به او شهود ذات خودش را در حق. پس انسان ذات خودش را در خدا میبینه. یعنی چی؟ مثل اینکه یه جور مثلا بخوام مثال دیگه بزنیم، مثلا یه نفر به جای اینکه به شما بگه که چی میخواهید براتون مثلا تهیه کنم و شما میگید من نمیدونم چی میخوام، و هر دفعه میخواهید فکر کنید، یه دفعه جلو شما یک انواع غذاها بازه، شما میره سر اون غذا که میخواهید برمیدارید، این نشون میده که شما چی میخواستید، اشتهای چی داشتید. خدا اون چیز نامحدوده، اون فیض نامحدوده که هر کسی رابطه با او برقرار میکنه و اندازه اشتهای خودش رو عین ثابت خودش. پس اینجا گفت که خدا باعث میشه که ما اگر یه موجود محدودی بود، اگر مثلا فرض مثال میزنم که مثلا فرض کنید یه پدر و مادری بگن ما مثلا $1,000 داریم درآمد ماهیانمونه، حالا بچه‌شون بنده $1,000 میتونه خرج کنه دیگه، این باز خودش نیست. اما اگه بگه هر کار میخوای بکنه، هر چی میخوای بگه، همه درا بازه، هیچ کس هم هیچ کاری نداره، این خودش رو بروز میده، این میشه اون خود واقعیش ظاهر میشه، این خود واقعیش ظاهر میشه. پس میبخشد به او شهود زاد خودش را در حق، در خدا خودش رو میبینه، چون خدا محدودیت نداره، همه چیزو باز گذاشته. پس مپندار که آن خود الله هست، هرچند در حقیقت نیست مگر الله. خب چرا نیست؟ چرا هست؟ برای اینکه لیکن کل منحصر نمیشود در جز. خدا نامحدوده، محدود هیچ وقت نمیتونه بگه نامحدود عین منه، جز اینکه صورت رنگ میپذیرد از وجهی، از رنگ محل، و رنگش ظاهر میشود به حسب آن. همین گونه حق به عین ثابت از حیث تعین و ظهورش در او میبخشد حقیقتی را که آن در آن عین ثابت اوست، و آن عین ثابت به توسط آن حقیقت در او در حق اوست. پس فهم کن، این جلسه پیش گفتیم در اول ما اوییم و در آخر
او
ماست. احسن الله، الحمدلله، 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 الحمدلله،